صفحه 277.
بله بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که با تاریخ علم کلام و کتب کلامی آشنایی دارند و خوبی می دانند که متکلمان در آغاز کتاب‌های کلامی خود بیشتر مسئله هستی را مطرح می‌کنند و سپس به اصل اعتقادی اثبات ثانه می‌پردازند. علامه حلی در کتاب نهج الحق و کشف الصدق از این طریق عدول کرده و نخستین مسئله را به بحث درباره ادراک اختصاص داده است. آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند این است که علامه حلی در طرح مسئله ادراک روی محسوسات تکیه کرده و گفته است محسوسات اصل اعتقادات به شما می آید. این عبارت علامه الدی در این باب چنین است: المحسوسات اصل الاعتقادات. همانطور که در این عبارت مشاهده می شود، در نظر علامه الدی محسوسات اصل و اساس اعتقادات به شما می آید. در اینجا بیشتران این پرسش پیش می آید که چرا علامه الدی به جای اینکه در آغاز کتاب خود از مسئله هستی و اثبات ثانه سخن بگوید، درباره حقیقت ادراک سخن گفته است. هر گونه پاسخی که به این پرسش داده شود، پرسش دیگری پیش می آید و آن این است که چرا اصل ادراک و اساس معرفت در حس و محسوسات مورد جستجو قرار می گیرد. در مقام پاسخ به پرسش نخست نمی توان ادعا کرد که علامه علمی همانند برخی از اندیشمندان مغرب زمین برای مسئله شناخت و معرفت اهمیت بیش از حد قائل بوده و به همین جهت تقدم آن را بر مسئله هستی لازم و ضروری می‌دانست، زیرا این اندیشه بیشتر در غرب جدید مطرح شده و علامه علمی با غرب جدید مناسبتی ندارد و علاوه تقدم مسئله معرفت بر هستی بدیهی نیست و کسانی که چنین سخن می‌گویند تا حدود شتاب زده به قضاوت و داوری نشستند. به نظر می‌رسد برای پاسخ به پرسش‌های مطرح باید به مقدمه کتاب نهج الحق و کشف الصدق مراجعه کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، مسئله بسیار مهمه. عرض کنم که اول بگم که دنیای امروز که ما در این زندگی میکنیم قرن 19 تا 20 آغاز 21 بیشتر برای اندیشمندان جهان بیش از این که از هستی صحبت کنند از شناخت هستی حرف میزن. اصطلاح رایج انتولوژی یعنی وجود شناسی. انتولوژی بوده از زمان پرمانیدس تا حالا افلاطون و ارسطو تا حالا 2000 سال. امروز میگن اپیستمولوژی. انتولوژی وجود شناسیه، اپیستمولوژی معرفت شناسیه. خب از قدیم میگفتن هستی چیست، وجود چیست، هستیم یعنی چی، بودن یعنی چی. خب در این قرون اخیر میگن که شناختن هستی، خود شناختن یعنی چی. این مسئله مهمه که اول هستی را بشناسیم یا خود شناختن هستی را بشناسیم. ولی کسان که هستی شناسی میکنه هستی را میشناسن دیگه، و خود شناختن هم میشناسن یا نه. خیلی مسئله مهم. الان شما خیلی سر میدونید در بارش بحث میکنین، جنگ میشه، اصلا خیلی نزاع میشه، جدل میشه، میشناسن. یه اتاقا میشناسیم، یه کلاس میشناسیم، یه ساختمان میشناسیم. اما شناختن خود را از این ساختمان میشناسیم؟ کمی هم شاید خنده‌دار به نظر بیاد، مگه شناختن میشه شناخت؟ خود شناختن باید شناخت یا نه؟ به شناختن شناختنه. مثلا شناختن را باید شناخت، یه شناختن دیگه شناختنه دیگه، یه چیشو بشناسیم شناختن شناختنه. چگونه می شود که انسان می شناسد؟ مسائل بدیهی ها. مردم واقعا فکر میکنن که مسائل خیلی پیچیده سخته. هیچ سخت نیست، مسائل پیچیده حل میشه. سختری مسائل پیش پا افتادتری مسائل. حالا چرا سخته؟ برای که اینقدر بدیهی شده که دیگه آدم رو فکر نمی کنن. میخوام می شناسم دیگه. اما هیچ نمیپرسه که چی میشناسم یعنی چه، چگونه میشناسم. میگه میشناسم دیگه. حالا اگه پرس میگه میشناسم، از اگه پرس شناختن یعنی چه، اصلا تعجب میکنند این چه حرفایی میزنند. خب میشناسم دیگه، میشناسم دیگه، میشناسم یعنی چه، یعنی کام میکنم که میشناسم. شناختن یعنی چی؟ حس میکنم. حالا ببینیم خودش کلی چقدر حالا مسئله هست، دریای بیکرانه. دنیای امروز بیشتر اپیستمولوژی با. یعنی شناخشناسی بهش میگن، شناخشناسی. اپیستمولوژی در فارسی یعنی شناخشناسی، یعنی خود شناخت رو بشناسی. اول شناخت رو بشناسی، بعد ببینیم حالا شناخت چیه میشناسی. خب این امروزه، خیلی جدیده. در قرن هفتم میلادی، یعنی تقریبا 700 سال پیش، علامه هلی علیه الرحمه در اول کتاب خودش، همین نهج الحق، کتاب مهمیه، میگه قبل از این که ما هستی رو بشناسیم، از ارسطو هستی شناسی، قبل از ارسطو، حتی پارمنیدس 1000 سال پیش از ارسطو بوده، اون گفته وجود. قبل از این که وجود بدونیم چیه، هستی شناسی هستی چیه، ببینیم که خود شناختن هستی چیه. این حرفو علامه هلی 700 سال پیش گفته، طرح کرده تو کتابش، هستی شناسی کنیم. به ظاهر به نظر از اون طرف هستی هم گفته در حسه، چون امروزی هم بیشتر رو حس تکیه میکنه، امروزی ها رو حس و تجربه خیلی تکیه داره. اونم گفته اصل هستی، دقیقا ظاهر حرف شبیه به امروزی هست. هم هستی شناسی مهمتره، هم شناختن با حس آغاز میشه. یه چیزی گفته که این مود امروزه ظاهرش. حالا ببینیم که علامه هلی 700 سال پیش مود امروز حرف زده، یه گونه دیگه میخواسته صحبت کنه. این حالا بعد میفهمیم می‌بینیم که با امروزه یه قد فرق داره، امروزی نیست، یه چیز دیگه میخواسته بگه و ظاهر حرفش اینه. ولی البته اینم مهمه، ما باید شناختن رو بشناسیم. ما فقط میگیم میشناسیم، اما نمیپرسیم شناختن ما چیه. حالا شناختن با چیه؟ خب اینا واضحه، همه تون میگن خب دیدم، شنیدم، خوردم، چشیدم، بویدم، میبویم، میچشم، میبینم، میشنوم. شناختن دیگه، وقتی میشنوی میشنوی دیگه، وقتی میبویی میبویی، وقتی هم میچشی شیرینه، تلخه، شوره. این شناختن دیگه، میفهمی که این غذا تلخه یا شوره یا پرنمکه بی نمکه. میشن اینو شناخته دیگه. چند تا حس داریم؟ 5 تا: دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن، لمس کردن، نرم زبر دست میکشه. 5 مجرا، 5 در، 5 تا دروازه وارد میشی به جهان بیرون. درونه که بیرون نی، درون شما بیرونه. خیلی هم حصار محکمی داره درونش، عجب قلعه است. حالی که میتونه به درون شما وارد بشه؟ روانشناسا اینا که فکر خوانن نمیدونن، این حقبازی ها که حالا هست، حتی روانشناس ها حقباز نیستن، بعضی حقباز ها دیگه هستن، فکر خوانی میکنن دیگه. نه، یا میگه من از زمیر تو خبر میدم، بدون که اینا حقباز هم، یعنی خرتر از این حرف هستن که بتونن درون شما رو بخونه. کلا سرتون نره ها، کسی درون شما رو نمیتونه بخونه. حالا یک تدسیاتی میشه زد، حدسیات که معلومه، یه بچه میدونه مامان الان چه فکر میکنه، این حدسیاته. اما کسی از سر درون، یه وقتی که الان شما چه فکر میکنه، بچه میفهمه مامان الان چه فکر میکنه، خود مامان هم میفهمه بچه الان چه فکر کلشه. اینا ساده است، اما اون درون سر سویدار، اون باطن. یک قلعه محکمی هیچ کس بهش راه نداره. خود شما تو اون قلعه هستی. این قلعه 5 تا در داره به بیرون. چجوری وارد بیرون میشی؟ از این 5 در. میبینی چشماتو باز میکنی، این درخته. گوشتو باز میکنی، یه صدا بسی از بیرون میام. میخوری، این شوره از بیرون اومده. میبویی، این بوی. 5 تا دروازه داری به بیرون. دروازه خوبیه. میری بیرون و از بیرون وارد میکنه. ورود و خروج داره، هم بیرون میری خودت، هم چیزا رو از بیرون میگیری میاری تو. اونجا یه تصرفات درش میکنی، کارای میکنی. پس حس خیلی مهمه. این دروازه ها. حالا بعد ببینیم علامه هلی چی میگه، هنوز نخوندیم. حس، اینم که رو حس تکیه کرده علامه، حکیم بوده، فیلسوف بوده، حس دارای هم امروز هم رو حس خیلی تکیه میکنم، درست هم باز. خود ارسطو هم 2500 سال گفته حس مهمه، من فقط حسن فقط علم. اگر کسی این پنج حس رو نداشته باشه، مثل دروازه رو نداشته باشه، کور باشه، کر باشه، ذائقه نداشته باشه، شامه نداشته باشه، این پنج تا نداشته باشه، چی میفهمه؟ پنج تا دروازه. اما حالا تنها با اون چی که این پنج تا دروازه وارد درون ما میکنن بسنده کنیم، یه اون درون یه فعل و انفعالاتی انجام میگیره، اینو بعد بحث میکنیم. حالا ببینیم علامه چی فرمود. این ظاهر حرف شبیه به امروزی هست، ولی ظاهرا شبیه به امروزی ها نیست. چی دیگه میخواد دیگه؟ بعد بخونیم چی گفته.
همانگونه که یادآور شدیم علامه هلی در مقدمه کتاب نهج الحق و کشف السر به دو مسئله اشاره کرده و آنها را اساس اختلاف و مشاجره به شمار آورده. آن دو مسئله به ترتیب عبارت است از اول غلبه روحیه تقلید بر مردم، دوم در جرگه سوفسطائیان قرار گرفتن اشاعره. علامه هلی معتقد است این دو مسئله اساس اختلاف بوده و منازعات و مشاجرات بسیاری را در طول تاریخ به وجود آورده است. او برای اینکه با این دو مسئله درست روبرو شود و منشأ مشکلات را از میان بردارد، به مسئله معرفت توسل داشته و درباره حقیقت ادراک به بحث و گفتگو پرداخته است. وقتی علامه روی محسوسات تکیه میکند و آنها را اصل اعتقادات به شمار میآورد، منظورش این است که میتواند با کسانی که او آنان را سوفسطائی میخواند به بحث و گفتگو بپردازد. در هر حال آنچه در اینجا ذکر شد به این مسئله مربوط میگردد که چرا علامه هلی در آغاز کتاب خود به طرح مبحث ادراک پرداخته است، ولی اینکه آیا اصل بودن محسوسات برای اعتقادات و سوفسطائی بودن اشاعره نسبت به همه امور تا چه اندازه میتواند معتبر باشد، همچنان قابل تأمل و بررسی.
خب این توضیح نبود ولی مقدمه توضیح بود. دو مسئله برای علامه هلی مهمه که انصافا هم هر دو مسئله مهمه. یکی این که مردم غالبا اسیر احساس، اسیر محسوسات، از حد محسوس میل ندارن فراتر برن. اون که برشون مهمه، دیدم، شنیدم، همین دیگه. تحلیل نمی کنه دیده رو، دیدم، شنیدم، راست هم میگه، دروغ نمیگه، دیده. اما صرف دیدن شنیدن کافیه یا باید اینو معنیشم فهمید؟ یک مسئله که اثیر محسوسات هم و تقلید از همینجا پیدا میشه، روح تقلید در مردم زیاده. تقلید بارها گفتم، تقلید در فروع دینه نمیگم، در مسئله شهری تقلید کنید اب نداره. یه طبیب هم اگر نسخه نوش خوب اون تقلید طبیب بفت. تقلید یعنی یه چیز تو خیابون میبینی همون عمل میکن، یه لباس میبینی یه چیز پوشته میگی من همینجور بپوشم، یه غذایی که من همینجور، یعنی پیروی از مد روزگار در یک کلمه. هرچی مد شد خوبه دیگه، هرچی عرص بگه خوبه دیگه، هرچی دنیا بگه خوبه، باید همین کار رو بکنیم، عقل هم داشته باشه. این تقلید اینجور خیلی بده. خلق را تقلیدشان برباد، ای دو صد لعنت بر این تقلید. دیگران چنین کردن منم میکنم. میگم چرا این کار کردم؟ میگم مردم این کار میکنن، جوان ها این کار میکنن، من خواهم بکن. یه جوانه دیگه بیچاره خوشکار جوانه. میگم تو چرا این کار میکنی؟ میگم جوان ها این کار میکنن، منم میکنم. خب تو کی؟ Who are you؟ میگم اونا کردن، منم میکنم. حالا یه وقت حساب میکنی مصلحت شو میاندیش، خب خوبه به این دلیل، به این دلیل، خب حرفی نی؟ به این دلیل خوبه که این کار میکنم، خوبه. یه وقت میگم چون بچه ها کردن من میکنم، بگم چون خوبه میکنم یا چون بچه ها دیگه کردن میکنم. خیلی حرف بین این دوتا فرق داره، چه بس خودت فکر کنی مثل اونا بشی، حرفی نی، اما خودت فکر کنم مثل اونا بشو، یا نه چون اونا کردن من میکنم. این خیلی فرق، این تقلیده و چقدر زیاده در آدم ها و جوامع بشری چقدر گرفتار این تقلید بوده. دیگران چیکار کردن؟ ما همین کار میکنیم، عرفه. البته این نظری الان طرفدار داره، اصلا میگن همینجور باید بود. یه فیلسوف مثل رورتی، ریچارد رورتی، فیلسوف امریکایی، حالا مرد مثل پراگماتیسته، میگه همینه، میگه ما هرچه عرف گفت همان میدونی چرا؟ میگه اصلا واقعیت اینه، واقعیت همه عرف، اصلا واقعیت قبول نداره. راحت
اصلا واقعیت دید. واقعیت همینه که مردم میکن.
واقعیت چیه؟
مردم ها کار کردن هم اصلا صدق رو همین میدونه. میگه صدق اونه که ما تا به عرف باشم.
حالا صدق من از عرف صرف نظر کنم صدق از کجا بفهمم؟ خیلی هم سخته، راست میگه. از عرف بریدن و راه تازه جستن فکر کنی کار آسونیه؟ از عرف بریدن و راه حقیقت را به تنهایی جستن خیلی سخت، انصافا سخت. کار سقراط، کار فیلسوف. آدم بتونه از همه ببره حالا خودش را پیدا کنه، و خوشم در خلاء که نمیتونه پیدا کنه، باید پیش فرضایی داشته باشه. خیلی مسئله مهمه. و هر صورت یکی این مسئله برای علامه هلی مهم بوده که اشخاص حسگرا غالبا تقلید میکنن، تقلید رو بد میدونه. و یکی روح اشعریگری. روح اشعریگری هم از همینجا پیدا میشه با یه تفاوت. امروز میگن چون عرش این کار رو میکنه ما میکنیم، مردم کردن منو میکن. اشعر و متکلمین اشعری اینه نمیگن، میگن تو خدا گفته ما این کار رو میکنیم. خب حرف ظاهری که حرف خوبیه، ظاهری حرف خوبیه، اما این مشکل داره. میگیم عدالت خوبه، میگه آره. میگیم چرا؟ چون خدا گفته. حرفش که ظاهر خوبی داره، دینیه. میگه عدالت خوبه، عدالت خوبه، آره خوبه. میگیم چرا عدالت خوبه؟ میگیم خدا فرموده.
درست کنم، درست.
حالا اگر فرض کنیم عیاذ بالله که خداوند نفرموده بود که عدالت خوبه، عدالت خوب بوده بد بود؟ نه؟ معلوم نی. شجاعت ایشون خوبه؟ نه؟ شجاعانه گفتی؟ ایشون میگه معلومه. یه فکره، یه گروه عظیمی اینجور فکر میکنن، نه اینکه فکر کنن اشغال بودن آدم ها. میگه معلوم نی. اگه خدا نگفته بود که ظلم بده، ایشون میگه معلومه. حالا اگه خدا نفرموز ظلم بده، ظلم میکردی یا نه؟ چه بسا؟ خودت بحث مهمیه. خیلی طرفدار، خیلی طرفدار داری. بله دارم میگم، نه حالا، در طول تاریخ. ابو حامد غزالی، ابو الحسن اشعری میگن ما نمیدونیم. حرف مهمیه، اما خوب گوش بدیم. کسی که اینجور بگه، البته حالا دین به سر جای خودش مهمه، دین، حالی آدم که دین نداشته باشه و همه چکا کنه، عقلش تحتیله؟ نه، این معنیش میشه که عقل تحتیل میشه بیشه. این یعنی فتوا به بطلان عقل. میدی فتوا؟ یه فتوا بده که شجاعت داری؟ یعنی اگه من نشنوم بیش تحتیل عقلم، میشه نمیفهمم. تحتیل میکنه عقل یا نه؟ ها؟ نه؟ اگه گی نه تناقض گفت. لازمه حرف دینه. اگر بگی من نمیفهمم هرچی بهم گفتن، حالا یا امروز میگن هرچی عرف گفته، اونا میگن هرچی خدا گفته، تقریبا مبناش یکیه، اونطورش منشأش متفاوته. این امروز میگن چون خدا رو قبول میگن هرچی عرف گفته، اونا میگن هرچی خدا گفته. عقل متعطیل. حالا شما عقل تعطیل میکنی یا نه؟ پس چه تو تناقض گفتی که دیگه علمی نشود. یا یه حرف که میزنی پاش وایسه. همچی شجاعانه اونجا گفت، اینجا دیگه فقط جواب میده. برگشتی از حرفه. پس اگر عقلت تعطیل نمی کنی، اگرم خداوند نفرموده بود که ظلم بد است، خود میفهمیدی که ظلم بد است. یا نمیفهمیدی؟ بسته که بازم بس. بس سب کنم، سب کنم. خوب گفتی، خوب. بستگی به چی داره؟
اگر قرار باشی که ظلم، یه سری
دوست دارم، دوست دارم. گوش بده اینا رو نگو. یه سری ممکنه سمم دوست داشته بود. من با آدم ها کار ندارم، من با عقل کار دارم، با اصلا آدم ها کار نداشته بود. یه آدم ها ممکنه سم و مسموم، چیز مسموم، با اینا اصلا بیست و خلاف. ظلم خوبه یه بده، همینه بگو. رو آدم ها نرو. این یک. دو، وقتی میگه بستگی داره کی میگه بستگی داره؟ عقلت میگه دست بس عقل کار میکنه، تو که عقلت تعطیل کرده بودی که گوش نمیده. به همین هاست که شما سر تاس ننشستی یک گرد لیلی میخونیم. خیلی خوب. هیچ ظالم، اصلا ظالم که من ظلم نمی کنم. بله. از صدام حسین می پرسیدیم گو من ظالمم؟ از ترامپ حالا با پرسید تو ظالمی یا نه؟ میگه اصلا من از هر عادل عادل ترم، هر گویی هم میخواد میخوره دیگه چکارش کنم. حالا ببخشی اینه من گفتم چون انصافم مزخرف میگه. من نهی حالا خیلی موضع داشته باشم ولی از مزخرف گفتن بدم میام، خیلی مزخرف میگه چکارش کنم. به هر صورت برگردیم به حرف علامه حلی. اشاعره در واقع وقت که فقط منتظرن کسی بهشون بگه، حالا عرض کردم اشاعره میگن منتظرن خدا چه فرموده، عرف امروز میگن ببینیم مردم چیکار میکنن. در واقع هر دو اشعری هن، منتظرن اشعری دینیه، این اشعری بیدینه. پس عقل کجا رفت؟ عقل یه موهبت الهی هست یا نیست؟ پس چیکار باید بکنه؟ تعطیل به قول شما. خب بعد امام غزالی بعدها برگشت از این، اول میگفت ابوالحسن اشعری نه، تا آخر هم وایساد به دو دلیل. یکی این که خیلی متفکر بزرگی نبود، یکی اینم که متفکر ممکنه یه وقتی دچار حماقت بشه. شما متفکر نمیشتید که دچار حماقت بشه؟ جواب منو بده منه. ها؟ متفکر هست اما گاهی دچار حماقت نمیشه؟ دید جوابت همینه. خب بخونین بعد چی میشه.
ما در اینجا قصد نداریم مباحث کتاب نهج الحق و کشف الصدق علامه حلی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، زیرا درباره این کتاب به اندازه سخن گفته شده که اگر همه آنها را مورد مطالعه قرار دهیم شاهد یک جریان فکری دامنه‌دار در مقطعی از تاریخ خواهیم بود. ما در اینجا به برخی از مهمترین کتاب‌هایی که در ارتباط با کتاب نهج الحق و کشف الصدق علامه حلی نوشته شده اشاره می‌کنیم. یکی از مهمترین کتاب‌هایی که در رد کتاب علامه حلی نوشته شده کتاب ابطال و نهج الباطل و اهمال و کشف الآتل است که به وسیله خواجه فضل الله ابن روزبهان خنجی
خنجی
خواجه فضل الله ابن روزبهان خنجی شیرازی به رشته تحریر در آمده است. خواجه فضل الله از عالمان و دانشوران قرن نهم و دهم هجری است که تولد او به احتمال در میانه سالهای 850 تا 862 هجری گزارش شده است. درگذشت این اندیشمند در سال 927 هجری رخ داده است. فضل الله ابن روزبهان در خنج شیراز تولد یافت و پس از تحصیل دروس مقدماتی چندین سال در مدینه نزد استادان بنام مانند امام محمد سخاوی و علی ابن عبدالله فرجی تحصیل کرده است. وی سالهای چندی از دهه پایانی قرن نهم را نزد سلاطین آقیونلو به سر برده و پس از آشفتگی در اوضاع آن سامان به اصفهان رفته است. او از این شهر که به احتمال در سه سال پایانی قرن نهم و دهه اول قرن دهم در آن به سر برده به عنوان منشأ و مسکن خود یاد کرده است. وی در دهه دوم قرن دهم تا پایان زندگی خود در ماوراءالنهر در خدمت سلاطین شیبانی بوده است. مهمترین کارهای او شرکت در برخی جنگ‌ها و تألیف برخی از آثار و تحریک سلاطین ازبک و همچنین عثمانی در جنگ بر ضد صفویان بوده است. کسی که در مقام عمل با تحریک سلاطین عثمانی بر ضد صفویان احساس خرسندی می کند در مقام علم و اندیشه نیز دست به قلم می گیرد و اندیشه های علامه حلی را مورد انتقاد شدید قرار می دهد، زیرا سلاطین صفوی در ترویج مذهب تشیع نقش عمده و اساسی داشتند.
این جناب خنجی که اهل شیراز بوده، شیرازی به این بی‌ذوقی خیلی تعجب. البته ایرانی ها چه موجوداتی بودن، همه چی توشون بودی الحمدلله الان هست. وحشتناکترین وهابیگری و خشکی و انجماد تو همین ایرانی ها بوده قبل از صفویه. این خنجی شیرازی هم هست و بعد رفته اصفهان، بعد هم رفته خوجند و کجاها رفته مدینه درس خونده. مدینه کی خونده؟ وهابیت خونده دیگه.
سنی تند، این سنیگری تند بلایی به سرش بود که ضد کشور خودش قیام کرد، رفته با سلاطین ازبک و عثمانی هم دست شده علیه ایران. صفوی ها ازبک ها جنگ میکردن، ایران ایرانی بودن، علیه ایران هم جنگیده، علیه کشور خودش. ایدئولوژی سنی مابی، حالا سنی مابی که بد نیست، این انجماد فکری، انجماد فکری، چون علامه شیعه است، یکی از بزرگان تشیع علامه حلی رحمت الله علیه. اما این آدم هم تا دفعه جنگ کرده علیه کشور خودش، اونجا هم که درس خونده، تاریخ تولدش هم گفتیم و همه اینا رو گفتیم. و از یه من حال خودم میفهمم که ولی الان وقت کتاب می‌نویسم یک رفرنس نمیدم، الان به ما ایراد میکنن تو رفرنس نداری. اون موقعی که جوان بودیم و سر حال بودیم تاریخ تولد کجا همه اینو می‌بینید، الان خودم تعجب میکنم چه حوصله‌ای داشتم، حالا این حوصله‌ها رو ندارم. کی بود و کی متولد شد، کی رفت کجا، اینا ما دیگه کلیات حرفا رو میگیم رد میشه. الان اون موقع حوصله بوده، حوصله چقدر مهمه. آخه به ما هی ایراد میکنه رفرنس نمی، تو رو خدا به ما ایراد، ما دیگه حوصله رفرنس نداره. حالا این مرد حالا با کاراش کار ندارم که علیه کشور خودش جنگیده، تو جمود فکری اومده یک کتاب نوشته در رد کتاب نهج الحق علامه حلی. حالا ببینیم تو این کتاب چی گفته.
وسط متفکرین بین خواجه نصیر با جلال الدین زبانی رو شما فقط دارید نام میبرید.
آره.
یه تعدادی بودن بین این دوتا اینطور.
دقیقا. این یک شه. اما قرن نهم و تا دهم اینا بود. خیلی قرن بدی بوده.
علامه حلی نیز از علمای بزرگ جهان تشیع به شمار می آید و در نشر و گسترش معارف شیعه بسیار مؤثر بوده است. عملکرد سیاسی و اجتماعی فضل الله ابن روزبهان ضدیت و دشمنی او را با پیروان مذهب تشیع آشکار می سازد. بسیاری از نوشته های او نیز موضع ضد شیعه بودن او را تایید می نماید، ولی در زندگی این اندیشمند تیزهوش اموری مشاهده می شود که موجب ابهام می گردد. در میان آثار فضل الله ابن روزبهان کتابی دیده می شود که تحت عنوان وسیلة الخادم الى المخدوم در شرح صلوات 14 معصوم به طب رسیده است. او در این کتاب به شرح فضایل و مناقب 14 معصوم علیه السلام پرداخته و در نهایت اخلاص، ارادت و محبت خود را به ساحت مقدس هر یک از آنان نشان داده است. برخی از اهل تحقیق معتقدند فضل الله ابن روزبهان یک سنی 12 امامی است و بسیاری از نوشته های او نیز بر این مدعا دلالت دارد. در نظر این اشخاص سنی 12 امامی یک پدیده ناشناخته نیست و در زمان گذشته کسانی بودند که با حفظ سنت نبوی و قبول خلافت خلفا به امامت 12 امام نیز سخت معتقد بودند.
حرف درستیه. در سابق بعضی سنی بودن ولی برای ائمه اطهار احترام قائل. یک شمی روز به من این کتاب نوشته، این کتاب نوشته در فضائل صلوات بر 12 امام کتاب نوشته. خب از اون طرف ائمه اطهار سخت باور داره فضائلشون نیست تاید و کتاب داره، از اون طرف اهل سنت. ولی یک شونه که اینجا نامردیم نظیر بازم داره. این در سابق سنی معتدل بودن، اینا هم برای ائمه اطهار احترام قائل بودن، هم خب خلفا رو قبول داشتن دیگه، اونطور خلیفه رو قبول داشتن. این سن بعدهای قدر این، حالا اول الان دیگه خیلی کم، حالا تو یه دفعه مال داریم از فنیم برم، همین جوان الان همینجا اهل سنته، حالا شیعه شده ولی نه شیعه است نه سنی. بهش گفتیم تو چی هستی؟ گفت من شنی هم. یعنی شیعه سنی. آره شنی، اینم شنی بوده. سنی بوده که خب به همه احترام میذاشته، داشتیم از این قبیل داشتیم. ای کاش همه هم طور بودن، این بهتر بود. اگه همه اهل سنت اینجور بودن اختلاف کمتر میشود. خب این اون فاصله در اون قرن بوده.
ما در اینجا به این مسئله نمیپردازیم که آیا سنی 12 امامی میتواند معنی محصلی داشته باشد یا نه. آنچه در اینجا مورد بحث واقع می شود این است که مخالفت فضل الله ابن روزبهان با علامه حلی در مورد مسئله امامت نیست. مخالفت او با علامه حلی بیشتر به مسائلی مربوط می گردد که بین معتزله و اشاعره مورد نزاع و گفتگو قرار گرفته است. تا
در واقع میتوان گفت نزاع فضل الله ابن روزبهان با علامه هلی از نوع نزاع یک اشعری سخت کوش با یک معتزلی عقل‌گرا به شمار میآید.
تمام شد. پس این کتابی که رد علامه هلی نوشته ظاهرش اینه که چون سنی بوده ردش یه نوشته، ولی در واقع نه، این کار به تشیع علامه هلی نداشته. در بحث های دیگری اختلاف داشتن که ممکنه بین یه شیعه و شیعه دیگه هم باشه. خیلی مسئله مهمی ها. یه وقتی میاد چون سنیه رد شیعه می نویسه، نه کار بین نمیگه تو چرا شیعه هستی من چرا سن. و چند تا مسئله با هم اختلاف دارن که ممکنه بین دوتا سنی و ممکنه بین دوتا شیعه هم باشه. حالا اون دوتا مسئله چیه؟ اسپوردی میگه چی بود؟ آره، همه اشعریت، خود فکر اشعریت. ممکنه سنی داشته باشیم که اشعری نباشه، داریم، و ممکنه شیعه داشته باشیم، شیعه داشته باشیم که اشعری باشه، فراوان هم داره. بخواه میگم این دیگه مسئله فکریه، کار به مذهب نداره. شیعه اشعری داریم و سنی غیر اشعری. نمیشه بگه هر سنی اشعریه، نمیشه بگه هر شیعه غیر اشعریه. در این مسئله با هم اختلاف دارن. حالا ببینیم اختلافشون چیه.
البته علامه هلی همواره از موضع یک شیعه دوازده امامی سخن میگوید و در مواضع خود نیز راسخ و ثابت قدم باقی میماند، ولی در حملات پی در پی خود به مواضع اشاعره از اندیشه های عقل گرایانه معتزله بهره میجوید. او با تسلط و مهارتی که در فن مناظره و گفتگو به دست آورده، لوازم منطقی عقاید اشاعره را از خلال سخنان آنان استخراج میکند و فاجعه انگیز بودن آن را آشکار میسازد. مثلا در مورد قول به جبر، لازمه منطقی اعتقاد به جبر را استخراج کرده و گفته است اولاغ آغرتر است از کسی که بر اساس اعتقاد به جبر زندگی می کند.
حالا این ضد جبر ها، لازمه اشعریت یک کمی جبرگراییه. چرا؟ چرا لازمه اشعریت جبرگراییه؟ امر خداست، به تو مربوط، به تو مربوط، هرچی هست امر خداوند، فضولی هم وقوف تمام. این نتیجه دم اون چه خدا بگوید درست است و هیچ شما حق نداره حرف بزنه، عقل تو تعطیل کنه برو. این لازمه اشعریت. از اون طرف معتزله میگفتن نه، عقل مهمه، عقل باید، خود خدا را عقل میفهمه، احکام خدا را عقل میفهمه، باید به عقل، عقل تعطیل نمیکنه. حالا یه معتزلی یه حرف تندی زده، میگه یه اشعری که اصلا با عقل سر و کار نداره یه اولاغ از او بهتره. حالا بریم میشه که توش کرد. خب حالا اولاغ چون عقل نداره، خب بحث به غریزاش عمل میکنه، ولی کسی عقل داره و عقل رو تعطیل میکنه بدتره. یه کسی که اصلا عقل نداره، اون حسینه بگه اولاغ بیچاره حیوانیست که عقل نداره، خب اساس خریت خودش عمل میکنه، جو میخوره، کام میخوره، بار میبره، کارش میکنه نیم. اما کسی که عقل داره، عقل زیر پا میذاره، که از اون بدتره، که حرفش خیلی هم بد نیست. ولی من چه توضیح داری؟
علامه هلی با تسلط و مهارتی که در فن مناظره و گفتگو به دست آورده، لوازم منطقی عقاید اشاعره از خلال سخنان آنان استخراج میکند و فاجعه انگیز بودن آن را آشکار میسازد. مثلا در مورد قول به جبر، لازمه منطقی اعتقاد به جبر را استخراج کرده و گفته است اولاغ عاقل‌تر است از کسی که بر اساس اعتقاد به جبر زندگی می کند. علامه در اینجا به سخن ابوالغزل تمسک کرده که گفته از حمار و بشر عقل و من بشر، یعنی اولاغ بشر از خود بشر عاقل تر است.
اولاغ بشر از خود بشر، خب
زیرا وقتی یک اولاغ را در سر یک نهر بسیار بزرگ ببرند، هرچه بر او ضربه وارد کنند اولاغ از آن نهر بزرگ عبور نخواهد کرد، ولی همین اولاغ وقتی به کنار یک نهر کوچک قرار میگیرد به آسانی و بدون هر گونه فشار از آن نهر عبور میکند، زیرا اولاغ به میزان قدرت و توانایی خود وقوف دارد، در حالی که بشر که صاحب اولاغ شناخته میشود به حکم این که به جبر اعتقاد دارد میزان توانایی خود را نمیشناسد. به این ترتیب اولاغ بشر از خود بشر عاقل تر است.
خب حرف شده خیلی برهان خوب. اولاغ وقتی برای یه جایی که خطره، هرچند بزنش نمیره، سوی دریاست، یه دهر بزرگه، میگه از اون نمیره، هرچی بزنش نمیره، میفهمه که غرق میشه، یه جا آب کم باشه قشنگ میره. اما یه آدمی که عقلش رو تعطیل کرده چه کار میکنه؟ میگه هرچه فرمود
هر چه فرمودند. عرض تعطیل کرده، میگه هر چه فرمودند، میره خودشم هلاک میکنه. حالا این علاقه عقل تری هم آدمه. حالا اینجا این حساب، این حرفی است که در فرهنگ اسلامی اومده، اینو خودم یادم نبود، ولی در غرب یه مثالی هست، اونم مثل همینه، معروف به علاق بوریدان. بوریدان یه متفکری بوده، متکلم مسیحیه، یه علاق داشته. یه علاق وقتی دوتا توبره جلوش میذاری، دوتا آخر، وقت مثلا توی یکیش جوه، توی یکیش چیز دیگه، مثلا توی که علف خوبه که علف بد، این علاقه خودمو میخوره، میفهمه؟ میفهمون علف بهتر، یونجه هست خوشخوراکتر هست، مثلا از یه چیز دیگه که خوشمزه نیست، یونجه میخوره، علف بدن نمیخوره. یه علاقه میفهمه، ترجیح میده. وقت یه آدم که بین دو امری که هیچ مرجحنی هم تو شانسیکش انتخاب میکنه، این عقل تاری اون علاقه، علاقه مرجح ها میفهمه که کدوم ترجیح داره. و یه آدمی که نمیخواد ترجیح ها بفهمه، این بدتر از علاقه. این ضرب المثل در کلام مسیحی در کل تاریخ فلسفه اروپا به نام علاقه بریدان، خر بریدان میگن دیگه. حالا ما اینجا هم شبیه شو داشتیم، شاید هم اونا از ما گرفتن، علامه هلی اینو اون موقع گفته. بله بفرمایید. بله.
علامه هلی به لوازم دیگر قول به جبر اشاعره اشاره کرده و آنها را فاجعه انگیز شمرده است. از جمله آن لوازم یکی این است که طبق نظر اشاعره اراده حضرت پیامبر همواره به چیزی تعلق می‌گیرد که خداوند آن را نمی‌خواهد، زیرا بر اساس قول به جبر خداوند از کافر کفر و از شخص گناهکار گناه و بالاخره از شخص فاسق فسق خواسته است، در حالی که حضرت پیامبر از کافر و گناهکار و فاسق جز عبادت و اطاعت چیز دیگری نمیخواد.
چه نقض قشنگی، چه اشکال قشنگی علامه کرد. جبری چی میگه؟ میگه هر چی هست همونی که خدا خواست. فضل موقف. خب. حالا فاسق فاسقه دیگه. کافرم کافر، ابو جهل کافره دیگه. کفار همیشه بودن. خب جبر میگه چی؟ مقتضای فکر جبری چیه؟ خدا خواسته این کافر باشه، این فاسق باشه، این مؤمن باشه. خدا. خب حالا خدا، حضرت رسول، انبیا که مردم رو به دیانت دعوت میکنن، خلاف امر خدا میکنن؟ اگه اونجا باشه باید خلاف امر خدا باشه. حرف قشنگی ها. میگه اگر جبره، پس چرا انبیا کفار رو فساق رو دعوت به هدایت میکنن؟ در که اگه جبر باشه خب میگه اونا کار خودشون رو میکنن، ما چه کار داریم؟ خیلی حرف قشنگی. ولی چون پیغمبر جانب خدا آمدن، خب میگن تو این کار نکن، پس معلومه این خلاف، پس اراده هست، اختیار هست و جبر نیست. بخون.
زیرا بر اساس قول به جبر خداوند از کافر کفر و از شخص گناهکار گناه و بالاخره از شخص فاسق فسق خواسته است.
از نظر قول جبری اینه.
بله. در حالی که حضرت پیامبر از کافر و گناهکار و فاسق جز عبادت و اطاعت چیز دیگری نمیخواهد، به این ترتیب در قول به جبر بین آنچه خدا آن را میخواهد و آنچه پیامبر آن را اراده میکند تضاد و تفاوت پیدا میشود.
این قول اشاعره. بله. اونم میگن هر چی هست درسته، از اون پیغمبر ما خلاف نمیخواد. نمیدونم چه جواب میدم. انصافا اشکال خوبیه. جواب ندارم بر گفت.
آنچه در اینجا ذکر شد نمونه مختصری است از آنچه میتوان آن را استخراج لوازم فاجعه انگیز عقاید و اقوال اشاعره به شما را آورد. علامه هلی در اکثر مسائل مورد اختلاف لوازم منطقی قول اشاعره را استخراج کرده و نامقبول بودن آن را نشان داده است.
چه قشنگ کاری که علامه، عالمه دیگه، اقوالشون نقل میکنه قولشون را، وقت لوازم قول رو به رخشون میکشه. این لوازم قول شما هم توجه داشته باشین. امروز گاهی میبینم که بعضی اشخاص اگر آدما به لوازم سخنشون آگاه باشن خیلی حرف رو نمیزنه. یه آدم ها یه حرف میزنه تون دارم میگه میره، اما نمیدونه لازمه این قولش چیه. لوازم قول که میدونی یعنی چه؟ لوازم یه قول یعنی تو بدانی یا ندانی لازمه قول دینه. حالا که حرف زده یه لوازمی بارش مترتبه با. اما میگه با به لوازم قول شاگانی غالب مردم اینجورن. این خیلی مشکل بود. اگر آدم ها میفهمیدن این کلامی که میگن چه لوازمی بارون باره است، خیلی حرف ها رو نمیزدن. اگر اشعاری میدونن که قولشون چه لوازمی داره، این حرف رو نمیزدن. اینا خیلی مهمه.
مثلا فرض کنید مثال این مثال الان باید یادم بیاد. مثلا فرض بفرمایید که کسی که باور داره که خدا اشعری باور دارن ظاهرگران دیگه ان الله علی العرش استوا قرآن دیگه یه قرآن میگه ید الله مبسوطتان دستای خدا باز. اگه ما به ظاهر این آیه عمل کنیم معنیش چه؟ دستاش هم دراز از دست هم که همین دست میفهمیم دیگه. لازمه این قول چیه؟ لازمش اون میگه اما لازمش چیه؟ جسمانیت، زمان، مکان، یعنی خدا جسم. خودش میگه و لوازم قولشو نمیفهم. تو گفتی اون قصد نداره، میگه خدا دست داره قرآن فرموده. خب درست، اما لازمه دست ظاهری داشتن چیه؟ و خدا جسمه؟ نمیفهمه. مثال زدم اشخاصی. حالا تو عرف هم خیلی زیاده از این کلمات قول مردم. یه کلامی یه لوازم حرفش نمیدونه. آدم عاقل اونه که وقتی حرف میزنه لوازم حرفش میدونه. بعدین عقلا حرف خوب میزنن، حرف بد نمیزنن. آدمای نادان حرفای میزنن خودشون نمیدونن. این لوازم حرفش فساد انگیز، فتنه انگیز، جنگ برپا میشه. این حرف هاست. حتی بعضی سیاست مدار چاش کن الان ترام میگه ما میخواییم از خارج بشیم از برجام. لازمش رو نمیفهمه که لازمه این حرف اینه که تو بدعهدی، بدقولی، برخلاف عهدت عمل میکنی و کسی که برخلاف عهدش عمل کنه چیه؟ دیگه من نمیگم. لازمه حرفش رو نمیفهمه. این مثال زنده خواستم براتون بزنم. کسی که از یه تعهدی خارج میشه لوازم نداره؟ بدعهدیش ثابت نمیشه؟ بدقولیش؟ و آدم بدقول خوبه؟ قابل اعتماده؟ نه اون یه معنی دیگه داره. سوفسطایی که میگه خب حالا شما سوال کردی باید توضیح بدی. اینجا لازم شد که حرفشون رو توضیح. سوفسطاییان یه گروه بودن پیش از سقراط 3000 سال پیش. البته حالا هستن ولی نامشون سوفسطایین. 3000 سال پیش زندگی گروه بودن دارم. پروتوگوراس یکیشون بوده. پروتوگوراس کردن کن. اونه چی میگفتن؟ میگفتن عالم اندیشه من. میگفتن جز اندیشه من هیچی نی. مثلا میگم این میزه من میاندیشم که این میزه هست. معلوم این میز باشه. من میاندیشم که این میز هست. میفهمم که این میزه. فهم منه. حالا میز معلومه باشه. من میگم این جهان هست، من میگم معلومه جهان باشه. واقع رو قبول نداشتن. گفتن واقع تابع فکر ماست. من چون فکر میکنم چنین است، چنین است. چون این میزه من میگم میز هست، یا چون من میگم میز هست، میز هست. واقع بیم که چون میز هست، حالا من میگم میز هست. سوفسطایی میگه چه؟ میگه چون من میگم هست. به همین جهت پروتاگوراس میگفت من عالمم. گفت جهان تابع منه. من جهانم. چرا؟ چون اون چی که من میگویم هست هست. اون چی که من میگویم نیست نیست. پس من جهانم. پس من میگفتم. میگفت من جهان هستیم. اون چی من میگویم هست. من نگم معلومه باشه. این یه گروهی بودن بهش میگن سوفسطاییان، یعنی شک در واقعیت، یعنی واقعیت تابع ادراک ماست. ما چون می اندیشیم به واقعیت، واقعیت هست، نه چون واقعیت هست ما با من. حالا این خیلی مسئله عجیبی هست. هم اکنون هم بعضیا بدون اینکه خودشون اشعری بدونن، یه کمی اشعری هم چی؟ ها سوال خوبی کرد. چه سوفسطایی اشعریت میگه من نمیدونم عدل خوبه یا بده. آقا فرمودن من نمیدونم ظلم خوبه، من نمیدونم، چون خدا فرموده من میگم. اگه خدا نفرموده بود هیچی نبود. همین سرانجام به سوفسطایی ما میگه اون چیزی هست که خدا فرموده. اگه خدا نفرموده بود اصلا عالم هم نبود. حالا نزدیک شد به اونا یا نه؟ حالا فهمید چه ارتباطی هست بین اشعریت و سوفسطایی؟
حالا خیلی اینجا فکر میکنند همین جوانی که اینجا فرمودن نزدیکه کمی ولی حال برگشت البته ما ملامت نمی کنیم. نه الان تو فیزیک کوانتوم ممکنه بعضی اینجا حرف بزنه، حالا من نمیخوام وارد بشم. جهان امروز کمی نزدیکه به این حرف. آره سوال زیاده میدونم. نه حالا 10,000 سال این سوالات هست شما ندیدی. اینا که تازه نخوندن فکر کنن سوالات امروزه. 10,000 سال این مسائل مطرحه، متفکران رو فکر کردن. آمین. عرض کردم همین امروز این مسائل مطرحه که اون چه من نه اون اینه، اون میگه پس هستم یعنی بوده، من حالا چون از فکرم رسیدم. اون یه قدر ظریف داره. اما اشعری میگه اصلا چیزی نیست مگر اون چه من به او بیندیشم. حالا این مسئله سوال میکنیم، ما ناچاریم بگیم الان در پیشرفته ترین تئوری های علمی، علم امروز قرن 21 فیزیک کوانتوم، خوب گوش بدین، تو میکروسکوپ نگاه کن، در یه نگاه ذره است، ذره یه جای معینی داره یا نداره جا داره، یه نگاه میکنه موجه، موج جایی معین داره یا نه؟ موج جایی معین نداره. در یه نگاه ذره دید، در یه نگاه حالا واقعش کدومه؟ موج یا ذره است؟ بگو ببینم واقع کدومه؟ شما بگین صرف نظر از نگاه این فیزیکتان واقع چیه؟ یلا بگین ببینم. هر دو واقع یه چیز میتونه دو چیز باشه؟ خب ایش اینجا فرمان هر دو راست میگه، اونا میگن هر دو. واقع یه چیز در این یکی بودن میتونه دو چیز باشه؟ پس شما هم آقایی هم یا آقا دیگه. حالا وارده این بحث نمیشیم، میخوام بگم که این که شما میگی امروز خیلی بحث داره، بله، ولی این بحث ها تازه نیست، صورتش عوض، البته صورت مسئله امروز فرق میکنه، فیزیک کوانتوم مطرح نبوده در سابق، جدید جدیده، اما اصل مسئله همیشه به صورت مطرح بوده، از وقتی بشر فکر میکرده این مسئله مطرح بوده به صورتهای مختلف، حالا امروز به این صورت علمی مطرحه. بله اینا مسئله شوخی نداره، ولی خب حالا اشخاص که فکر نمیکنه راحتن دیگه، قضاشو میخوره و میره، چیکار داره به این کار، چیکار داره به این کار؟ اگه بخواین فکر کنین دوچار مشکل میشه، مخصوصا فلسفه که دیگه بیشتر، حالا عالم یه فرمولشو میگه و میره دیگه، کارم این کار نداره، وای به وقتی کسی که بخواد وارد فلسفه بشه واه گرفتار میشه. هم همیشه بهتون میگم نه این فلسفه بازم میاد، اصلا من میگم نه این منم بیشتر میاد. شما فلسفه به چه کارتون میخوره جز درد سر؟ فلسفه فقط سوال ایجاد میکنه، جواب درست هم نداره بده یا نمیتونه به اون جواب، نمیشه آخه هر جواب بده دوباره یه سوال دیگه، نه اینکه جواب نمیده، جواب میده دوباره بعد از جواب یه سوال دیگه. ببینم سوالات چه تمام میشه؟ یه وقت بشر میرسه به جو که دیگه سوال نداشته باشه؟ حالا اگر رسید روزی که دیگه سوال نداشته باشه اتفاق میفته؟ خیلی آدم های خوبی هستین، مؤدبین، من میگم استبلستان. شما خیلی مؤدبین، خوب گفتین. بشر برسه به کارش به جایی که دیگه از این سوال نداشته باشه، واقع جامعه چه جامعه ایه؟ بخون آقا، وارد خورده ریزا نشیم، بخون.
آنچه در اینجا ذکر شد نمونه مختصری از آن چه میتوان آن را استخراج لوازم فاجعه انگیز عقاید و اقوال اشاعره به شما را آورد. علامه هلی در اکثر مسائل مورد اختلاف لوازم منطقی قول اشاعره را استخراج کرده و نامعقول بودن آن را نشان داده است. به این ترتیب کار این اندیشمند بزرگ شیعی در عین اینکه ادامه راه طی شده مشاجره بین اشاعره و معتزله به شمار می‌آید، از جهت دیگر می‌توان یک عمل بدی و بی سابقه شناخته شود. کار علامه هلی از آن جهت بدی و بی سابقه است که در استخراج لوازم منطقی قول اشاعره مهارت و تبحر فوق‌العاده از خود نشان داده است. البته عمل این اندیشمند شیعی بدون عکس العمل از سوی مخالفان باقی نمانده و کسانی به معارضه و مقابله با او برخاستند.
یکی از پهلوانان عرصه اندیشه در عالم تشیع این علامه هلی است. خیلی مرد بزرگی بوده،
هم در فقه، در اصول، در ادبیات، در کلام و فلسفه. البته شاگرد خواجه بوده، شاگرد خواجه نصیر طوسی بوده. بله، این مرد بزرگی بوده و چون خیلی خدمت کرده از نظر فکری، در اهل تسنن هم خیلی دشمن داره. بزرگان اهل تسنن با این علامه هلی دشمنن. خیلی کتاب ردش نوشتن. این از 13 سالگی مجتهد بوده. 13 سالش شده مجتهد. این نبوغی داشته. آره، میگن یه وقتی اینم بگم و خط کنیم و زیرکی شو، هم مجتهد بودم زیرک. بچه 13 ساله بوده مجتهد بود. یه وقتی خلافی میکنه، خلاف بچگانه، باباش میخواد کتکش بزن، فرار میکنه، میده چوب دست باباست و الان میرسه باباهه. آخه باباها سابق میزن، مثل باباها حالا نبود که مهربان باشن. بابای حالا از بس مهربانن بچه های کمیم لوس هم میشن. حالا این علامه دید که این الان میرسه و میزنه، یک آیه، آیه سجده رو میخونه. پدره علم بوده، آیه سجده آدم بشنوه چکار باید بکنه؟ پدره بلا فاصله میفته به سجده، خودشم که مکلف نبود در میره. خب تو تماس داد، یه وقت تمامه.